امروز جلسه سیوم فلسفه کاربردی رو داریم، فلسفه سیاسی رو تموم کردیم و قرار باریان جان وارد فلسفه تاریخ بشیم. باریان جان اگه مقدمه‌ای هست بگو که وارد بحث بشیم. دوستانم کم کم تشریف میارن اما خب فایل های ضبط شده برای ما مهمه دیگه. بفرمایید.
من دو تا مقدمه دارم اگه اشکال نداره. یه دونش برای دوستانی که قبلا تو فایل قبلی گفته بودم که اگه نقدی نظری راجع به این سلسله درس گفتار، البته راجع به مقالات دیگه مطالب دیگه خودم هم اینو گفته بودم، ولی به طور خاص حتی اگه در مورد این درس گفتارها مطلبی داشتن، چون دو سه نفر در سطح مقاله راجع به مثلا بعضی از این جلسات ما بحثایی که مطرح کرده بودیم مقاله مفصل نوشته بودن، فرستاده بودن، لطف هم کرده بودن و کلی هم حالا کامنت و اینا بود. حالا اونایی که لطف داشتن و اینا دمتون هم گرم، اونایی هم که نقد کردن باز دمتون گرم، بیشتر هم دمتون گرم. یه مقدمه در مورد اون خواستم خیلی کوتاه بگم، حالا تا بقیه میان دیدم هنوز اضافه نشدن، که اینم سعی کنم این دفعه تو فایل ضبط شده هم باشه، قبلی نمیدونم بود یا نه، سعی کردم باشه. چند تا نقد بود، یکی این که یه نقدهایی بود که چرا تو فلسفه سیاسی مثلا یه جاهای یه بحثایی مطرح شد، نظر خودت چیه؟ چرا اونجا نظر خودت رو اشاره نکردی؟ برعکس این نقد هم بود، یعنی سه مدل این نقد رو مطرح کردن، یکی که نظر خودت چیه راجع به بعضی از موضوعات، یه دسته دیگه نقد بود که برخلاف این که نظر خودت اینه و نظر خودت مثلا به این دلایل اشتباهه یا درسته. یه دوست نسا میگه درسته، یکی میگه گفت غلط. بعد یه نقد دیگه بود که اون خیلی مفصل بود، یکی از اساتید دانشگاه که اتفاقا موضوع یعنی مربوط هم میشد به اون بحثی که داشتیم، یعنی اساتید جامعه شناس بودن که مطرح کردن، یه نقد اونجوری هم بود. من فقط خواستم خیلی کلی بگم که حالا از اینجا به بعدم دوستان میتونن اینجوری بفرست، اگر به صورت مقاله باشه مثل این نمونه ها که در قالب مقاله کامل، مثلا اینکه نه حتما مقاله شکل رسمی آکادمیکا، یه مطلب مفصلی که دیدگاه خودشون توشه، از زوایای مختلف هم نقد میکنن هم دیدگاه خودشونو میگن، یا احیانا فقط نقد میکنن و کامل و دقیق تر مثلا توضیح میدن، در حد اینکه مثلا بخوایم اونو گفته بودم، چون گفته بودم اگر مطلب مفیدی دیدم یا نقد مفیدی ببینم حتما اونو منتشر میکنم. اگر اینجوری باشه که بهتره، اگر چون مثلا کامنت ها که خب لطف دارن یا نقد میکنن خیلی کوتاهه و پاسخ چندانی نیست، اگه اینجوری بفرستن که بیشتر بهتره، میتونم بهتره که نه از این نظر که اگه خواستن منتشر بشه در این قالب بفرستن. یکی هم که نظر خودم چیه، بعضی موضوعات که اشاره کردن اتفاقا اون دوستانی که نقد کردن گفتن نظر خودت چیه، شاید بهتر متوجه موضع من شده بودن که همون موضع نگرفتن بود، چون من موضعی نگرفتم تو خیلی از اون جلساتی که فکر کردم، مثل خشونت پرهیزی، مثل جنبش ها، مثل اینا من خیلی موضع گیری نداشتم تو تبیین ماجرا. یه جاهایی خیلی بحث مفصلی داشتیم، شاید موضع شخصی هم داشتم نگرفتم، اما یه جاهایی چرا این اتفاق افتاده بود. و یه نقدی که همون دوست استاد عزیزمون مطرح کرده بودن مفصل، این که چرا در جای تو بعضی از جلسات رو گفته بودن، اشارهشون به سه فکر میکنم دو یا سه جلسه مشخص بود، که چرا در جایگاه مثلا یه تئوریسین در درس گفتار باید شما قرار بگیری. لطف داشتن، خیلی لطف داشتن، تعریف و تمجید داشتن تو این قسمتش، ولی یعنی معتقد بودن که بله تو این قسمت خیلی مستدل بوده، دقیق بوده، اگر هم تئوری پردازی اتفاق افتاده، اگر در این جایگاه قرار گرفته موجه بوده استدلال ها از نظر ایشون، ولی توی درس گفتار مثل درس گفتارهای دیگه، جلسات دیگه، اونجا نباید اون جایگاه باشه. اینا فقط کوتاه میگم، بعدا اینا رو مفصل چون هنوز ادامه داره میگم، باز میگم اگه خواستن میتونن بفرستن هر نقدی راجع به هر جلسه یا هر بحثی که مطرح میشه، هر نقدی بود بفرستن، خیلی خیلی خوشحال میشیم. من که شخصا خیلی خوشحال میشم اینا رو میبینم. یکی هم که کوتاه اینو بخوام بگم بعدن حالا مفصل بهش میپردازم، حالا در متنی که در همون جایی که منتشرش میکنم در سایت نقد ایشون رو، در ادامه اون پاسخ کوتاه خودم با دلایلم مطرح میکنم، ولی کوتاه بگم که بعضی از جلسات ما خارج از درس گفتار بود و فلسفه سیاسی وقتی شروع شد بعضی هم این سوال رو میکردن که حالا خیلی زیاد بود الان کاری جلسات شو که شروع شد به فلسفه سیاسی که رسیدیم، اتفاقا همین نشون میده که به بحث فلسفه سیاسی که رسیدیم معمولا حساس میشن که نظر خودت چیه، موضع‌گیری خودت چیه. اما مثلا تو بحث معرفت شناسی، فلسفه علم، اینا که بودیم خیلی شاید اینجوری نبود، کمتر این اتفاق میفته. به فلسفه سیاسی که ما رسیدیم اصلا اون ساختار درس گفتار قبلی عوض شد، تغییر کرد و بعضی موقعا ما رومهایی داشتیم که طبق شرایط روز، اتفاقاتی که افتاده بود، جدا خارج از این درس گفتارها اون موضوع برگزار شده بود. اینه که اونجا من به خودم اجازه رو میدادم که موضع خودم، نظر خودم اینو تبیین کنم. غیر از یکی دو جلسه، از جمله این جلسات جدیدی که بحث تأخر فرهنگی بود که حالا اونو میگم مفصل بعدم به شما. اگه نکته‌ای داره بگو. یه مقدمه راجع به همین درس گفتار جدیدمون، جلسات جدیدمون هم بگم خیلی کوتاه و شروع کنم.
نه مرسی، فقط اینو میخوام بگم تو مسائل تئوریک اگه اون کسی که داره شرح میده درس گفتار میگه یه نظر خودشو ارائه بده، من کتابی میخوندم، من خب خیلی کتاب فلسفه میخوندم، یه کتابی بود آموزش فلسفه مصباح یزدی نوشته بود، دو جلده، نمیدونم دیدی یا نه. ببین سر هر مبحثی اومده بود نظر شخصی خودشو گفته بود و به مخاطب گفته بود دیگه ندید اینا رو بخونی. حالا عامیانه میگم اینا چرت و پرت نوشتن، اون چیزی که من میگم درسته. خب تو درس گفتاری که تو ارائه میدی اگه بخوای نظر مستقیم تو بگید که اصلا جایی برای اندیشیدن و فلسفه ورزیدن نمیمونه، که مخاطب وقتی این نظرات متفاوت رو میشنوه خودش بده فکر کنه که کدوم میتونه توی یه حوزه خاص راهکار بهتری ارائه بده. اینو خواستم بگم که این شیوه ارائه بحث خیلی به نظر من فلسفی تره که تو جایی که ممکنه نظرات شخصیمونو توی لاغل درس گفتار وارد نکنیم. دمت هم گرم.
قربونت. آره من تایید میکنم، همیشه هم چیزه. اتفاقا این دوستم که نقد متفاوت داشت میگفتش که مثل درس گفتار دیگه چرا نبود، یعنی اون قبلی ها رو خیلی تایید میکرد، مثلا دو سه جلسه رو ایراد میگرفت، همین دیدگاه رو داشت. ولی اون نقد مقابلش، شما باید تو درس گفتار سعی کنی تبیین کنی، اگر احیانا دیگه خیلی جاها خیلی دیگه نتونستی جلو خودت بگیری، نظر خودت رو گفتی، بارها تاکید کنی که این تو پرانتزه و نظر خودمه. و من سعیم تو این درس گفتار این بود که بارها گفتم که این تو پرانتزه، نظر شخصی خودمه، اتفاقا دیدگاه مخالفش هم اینه و گذشت. حالا تو این درس گفتار بیشتر مسئله باز میشه. راجع به خود این درس گفتار مقدمه که خیلی کوتاه میخوام بگم، وارد فلسفه تاریخ شدیم. اما فلسفه تاریخ وقتی ازش حرف میزنیم دو بخش داره. یکی فلسفه نظری تاریخ یا فلسفه جوهری تاریخ هم بهش میگن قدما، یکی خود فلسفه تاریخ یا فلسفه نقدی تاریخ. این فلسفه تاریخ که حالا با قید و بند نیاریمش، یا فلسفه نقدی میتونیم نهایتا بهش بگیم، اینه که مثل مثلا فلسفه علم، اینا اصطلاحاً بهش میگن معرفت درجه دومه. یعنی ما یه تاریخ داریم، یه دانشی داریم، یه دیسیپلینی داریم، یه علمی داریم، که حالا این که چیه تاریخ اینا رو بعدم توضیح میدم. یه تاریخ داریم، بعد یه فلسفه تاریخ داریم که میاد خود این تاریخ رو واکاوی میکنه که مثلا روشش چیه، موضوعش چیه، غایتش چیه، نمیدونم چقدر قابل اعتباره، کجاها اعتبارش کم میشه، زیاد میشه، اصلا تعریفش چیه. یه نوع معرفت درجه دوم، یعنی معرفت درجه اول ما اونجا میشه خود اون تاریخ، تاریخ نگاری. بعد تاریخ نگاری خودش میاد محل بحث قرار میگیره در فلسفه تاریخ به شکل فلسفه نقدی تاریخ یا فلسفه تاریخ که میشه معرفت درجه دوم. یه بخشی از فلسفه تاریخ این موضوعه، یعنی به این موضوع پرداخته میشه. یه بخش دیگه از فلسفه تاریخ فلسفه نظری تاریخه، یعنی نظریاتی که فلسفی هستن در مورد تاریخ. اینکه آیا مثلا ما مثلا قاعده کلی داریم در طول تاریخ که حکم فرما باشه یا نباشه؟ اینجور بحثاست. ما این جلسات رو از فلسفه نظری تاریخ شروع میکنیم چون این پیوسته است به بحث‌های فلسفه سیاسی، نزدیکتر به اونه، خودش کلی مناقشه و اینا داره سرش و نظریات معروفتر رو حالا بهش میپردازم، من جلو توضیح میدم که چیه. و بعد که این تموم شد فلسفه نظری تاریخ که میگم خودش اصلا معرفت درجه اوله دیگه، معرفت درجه دوم نیست، یعنی یک دیدگاه فلسفی که راجع به تاریخ یه نظری داره، که اینا سه دسته عمدن، اما نه به معنی اینکه سه دیدگاهن ها یا سه تا فیلسوفن ها، نه، سه دسته عمدن که ذیل هر کدوم نظریاتی مطرح شده که خیلی فلاسفه بزرگ بگیریم تا گمنامتر راجبشون نظر داشته. پس ما اول این جلساتمون، حالا اینکه تا چند جلسه طول بکشه کاری نداریم، فعلا تو این جلسه به یکی از این نظرات میپردازیم، مثلا به تو این زمینه فلسفه نظری تاریخ مارکس، نمیدونم تویمبی، هگل، کندیاک، خیلی دیگه، حتی ابن خلدون، خیلی ها راجع به این فلسفه نظری تاریخ یک دیدگاه خاص خودشون داشتن، به اینا میپردازیم که حالا این جلسه مارکس. حالا اگه بعضیاشو بشه توی جلسه مثلا به دو تاشون بپردازیم، به سه تاشون بپردازیم، فکر نکنم اینجوری بشه، برای همین نمیگم چند جلسه طول میکشه. بعدش وارد اون فلسفه تاریخ که گفتیم معرفت درجه دومه میپردازیم، که اونو من سعی میکنم خیلی خلاصه باشه، یعنی اگه میشد حتی توی روم توی جلسه تمامش میکنم اونو، یا دو سه جلسه، بیشتر از این نشه. پس ما الان بحثمون فلسفه نظری تاریخه و گفتیم که سه تا دیدگاه اینجا وجود داره تو بحث فلسفه نظری تاریخ. خب این مقدمه بود. حالا بحث اصلیمو میخوام واردش بشم، توضیح بدم که فلسفه نظری تاریخ چی منظور چیه، که خیلی ساده است، با سه تا دیدگاه میتونیم روشن کنیم. وقتی از فلسفه نظری تاریخ ما صحبت میکنیم، سوال اینه که اگه بخوام خیلی ساده کنیم، خیلی حالا وارد مناقشه و تفصیل نشیم، اینه که ما یه قاعده کلی داریم که مثلا از سیر گذشته تاریخ میتونیم استخراج کنیم، یا نه همچین قاعده ای نداریم. یعنی بگیم این تاریخی که بر بشر گذشته یک قانونی، یه اصولی، یه قواعدی بر این حاکم بوده تا امروز، و از امروز به بعد هم مثلا میتونه حاکم باشه. آیا همچین چیزی داریم یا نداریم؟ این سوالو که میپرسیم، حالا هر شکلی که بپرسیم با جزئیاتش که میشه صدها سوال پرسید راجع به این قضیه، اینو که میپرسیم وارد بحث فلسفه نظری تاریخ میشیم. یعنی نظریه هایی که راجع به تاریخن، نظریات فلسفی که راجع به خود تاریخن. و گفتم معرفت درجه اولن مثل فلسفه تاریخ یا فلسفه نقدی تاریخ، معرفت درجه دوم نیستن. در اینجا وقتی این سوال رو میپرسیم، سه تا دیدگاه خیلی مهم وجود داره، ولی باز تکرار میکنم سه دیدگاه وجود داره، نه به معنای اینکه سه تا فیلسوف مثلا اومدن سه تا نظریه مطرح کردن، سه نظریه وجود داشته باشه، نه، سه تا دیدگاه کلی ذیل هر کدوم، حالا کسایی فلاسفه اندیشمندانی راجع به هر کدوم، مدافع هر کدوم از اینا بودن. این سه تا دیدگاه رو اگه بخوایم خلاصه بگیم، یکیش این دیدگاهی که تاریخ یه سری مراحلی رو داره میگذرونه. یعنی ما وقتی به تاریخ نظر میکنیم، این تاریخ تشکیل شده از یه سری ادوار، دوره ها، مراحلی که میشه این دوره ها رو مشاهده کرد یا مثلا تفسیر داد. یعنی مرحله به مرحله تاریخ تغییر میکنه، نه اینکه لزوماً تکرار میشه ها. این خیلی مهمه، چون بعدی، دیدگاه بعدی، دیدگاه تکرار تاریخ. اینو اصطلاحا بهش میگیم مثلا تاریخ چرخه‌ای، سیکلیکه، که تاریخ ادواری، دوره‌ای، مراحلی داره تاریخ، که لزوماً هم تو همه نظریاتش اینجوری نیستش مثلا این مراحل مثل همه تکرار بشه، نه، مراحل متفاوته، ولی مراحلی داره تاریخ. تاریخ تشکیل شده از دوره‌های خاصی که میشه اینا رو اصلا تفکیک کرد، و در طول تاریخ، در سیر تاریخ، این مراحل قابل کشف، مثلا قابل تبیین. این دیدگاه اول. دیدگاه دوم اینه که اصطلاحا بهش میگن دیدگاه بازگشت ابدی یا تکرار تاریخ. بازگشت ابدی، این واژه بیشتر از زمان نیچه خیلی باب شد، اینکه تاریخ تکرار میشه، این با قبلی فرقش اینه که از یه سلسله مراحلی تشکیل نشده لزومه، یه تکراره، یه تکرار ابدی داره تاریخ، که بهش میگن تکرار تاریخ یا بازگشت ابدی یا بازگشت جاودان، که گفتم از زمان نیچه این اصطلاح باب شد، نه این نگرش، این اصطلاح از اون موقع باب شد، که حالا براش دلایلی هم دارن که تو بحثام به اینا میرسیم. پس یه دیدگاه، دیدگاه تاریخ چرخه‌ای یا ادواری مرحله‌ای، یه دیدگاه هم دیدگاه تکرار تاریخ که گفتیم تاریخ یعنی مراحلی داره، یه دیدگاه سومی هم وجود داره که اینه که میگه نه، تاریخ نه تکرار میشه نه مراحلی داره، هیچ کدوم این دوتا نیست. حالا میشه گفت تاریخ خطیه یا هرچی که هست، اینجوری نیستش که از مراحلی تشکیل شده یا از دورهایی که اینا تکرار میشن مثلا میشه اینا رو پیدا کرد، کشف کرد یا هر چیز دیگه. خب پس اینم نیست، پس اینم دیدگاه سوم. خب حالا بحثی که امروز داریم راجع از اون دیدگاه اول که گفتم، یعنی دیدگاه تاریخ چرخه‌ای یا ادواری سیکلیک شروع میکنم، به خاطر اینکه خب فلاسفه خیلی مشهورتری شاید از این دفاع کردن و تعداد زیادی از فلاسفه نظری تاریخ به این دیدگاه قائل بودن. دقت کنیم میگم تعداد فیلسوفان نظری تاریخ بیشتر بوده تو این دیدگاه، نمیگم موجه تر بوده این دیدگاه، بحث دیگه ایه، اینکه حالا میتونه موجه تر باشه میتونه موجه تر نباشه، اصلا بحثمون این نیست. تعداد فیلسوفان مشهور مخصوصا که به این دیدگاه نزدیک تر بودن بیشتر بوده و منم حالا خواستم یه دستبندی کنم که از کجا شروع کنم، گفتم از این به این شکل شروع میکنم و اتفاقا بین اونا هم از مشهورتریناشون شروع میکنم، که امروز گفتیم بحثمون در مورد کارل مارکس. خب گفتیم تاریخ تو این دیدگاه، تاریخ تاریخ چرخه‌ای، تاریخ مراحلی داره و یکی از مشهورترین یا به یه تعبیر دیگه بگیم مشهورترین کسایی که از مدل تاریخ دوره‌ای یا مرحله‌ای دفاع میکنه کارل مارکس. اما قبلش باید چند نکته رو من راجع به این توضیح بدم، چون بحثمون راجع به مارکسه، این خیلی مهمه. اول اینکه ما مارکس رو دقیقا بیایم تعریف کنیم به عنوان مثلا فیلسوف یا اقتصاددان یا جامعه شناس، میشه گفتش که مارکس اقتصاددان بود، جامعه شناس هم بود و بعد بر اساس نظریاتی که مطرح کرد به فیلسوف مشهور بزرگ تبدیل شد با کمک مخصوصا انگلز. یعنی بیشتر ما دیگه امروز به عنوان یه فیلسوف میشناسیمش، اما خیلی بخوام دقیق بشیم اون دوتا تخصص اول رو باید به مارکس انتساب کرد در مسیر زندگی خود مارکس، اگه بخوایم خیلی با دقت جلو بریم. و بعد میبینیم که از دل این نظراتی که این اقتصاددان و جامعه شناس داره مطرح میکنه یه نظام فلسفی بسیار 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 تاثیرگذار که تبدیلش میکنه به یکی از تاثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ بشر. خب این یه نکته. نکته دیگه که باز مهمه و بعضیا بهش اشاره کردن اینه که خب مارکس توسط خیلی نزدیک بود به انگلز، رفیقش، که حتی مثلا از نظر اقتصادی هم یه جورایی وابسته به انگلز بود، به کمک‌های انگلز بود و اینا. اما خود انگلز هم بارها مثلا تاکید میکرد که تو ساعت اندیشه من مثلا شاگرد خیلی خیلی کوچیکی هم در برابر یه استاد طراز اول در برابر مارکس. اما خب از نظر بعضی گفتن که از نظر ادعا انگلز خیلی تندتر بود، خیلی مثلا دیدگاه انقلابی تر و تندتری داشت در مقام ادعا، هم نسبت به مارکس هم نظراتی که مطرح میکردن یه ذره رادیکال تر بود. ولی خب اونم باز خیلی باز محل بحث ما نیست از این لحاظ. و بعضی ها گفتن که خیلی جاها چون دیدگاه مارکس رو ما از انگلز هم دریافت کردیم، که این یه بحثی داره، اینه که کمی تغییراتی توش ایجاد شده برای اینکه اون ادعاهای تند و تیزتری که انگلز داشت سازگار باشه با حرفای مارکس. خب چون تابع مارکس بود و وقتی میخواست نظر یا تأثیر میذاشت رو مارکس، یا اینکه نظرات مارکس رو وقتی ارائه میکرد، چون مارکس رو ما باش مواجه که میشیم غالبا مارکس و انگلز رو باش مواجه میشیم، خیلی جاها یعنی بعضی حتی متهم به تحریف هم کردن، ولی خب فعلا کاری با اینا نداریم، اینا میگم مناقشاتی که الان جلوتر توضیح میدم. خب باز یه نکته دیگه که خیلی مهمه راجع به مارکس، از همه این نکات مهمتره، اینه که و به خاطر همین هم الان گفتم این مناقشات ما باهاش کاری نداریم، اینه که دیدگاه مارکس چون به عرصه عمل کشیده شد و به نام مارکس به عمل در اومد و جنایت‌های بزرگی هم این وسط اتفاق افتاد، یک سوگیری عجیب غریب منفی نسبت به خود مارکس هم پیدا شد. یعنی تو زمانی که مخصوصا ما به سر میبریم بعد از فروپاشی شوروی، اصلا تو همون زمانی که دولت‌های یا حکومت‌های توتالیتر شکل گرفتن بر این اساس، اینه که خب در مقام عمل اندیشه‌های مارکس پیاده شده و شکست خورده، یعنی جنایت‌ها رخ داده و این جنایت‌ها رو ما باید تعمیم بدیم به نظرات مارکس، یعنی مقام عمل رو یه جورای تعمیم هم بدیم به مقام نظر و بعد بگیم این نظرات متعلق به کی بوده؟ مارکس. در نتیجه یک نوع ارزش داوری پیشینیه که از قبل ما با یه سوگیری منفی نسبت به مارکس با یه گارد خاصی وارد بشیم. اینو برای این برای نمیگم که راجع مارکس وقتی میخوایم حرف بزنیم نگاه نقادانه نباید داشته باشیم یا مثلا دفاع کنیم یا مثلا باید مارکسیست باشیم، نه اصلا فارغ از اینا، اینکه اون سوگیری منفی رو نداشته باشیم، همون جوری که برعکسش هم خیلی ها سوگیری مثبت نسبت بهش دارن نسبت به مارکس، اینه که خیلی مهمه که ما وقتی داریم راجع به مارکس حرف میزنیم اینو مد نظر داشته باشیم که اون مقام عمل، اون چیزی که در مقام عمل اتفاق میفته، یه جورایی بذاریمش تو پرانتز، بذاریمش یه گوشه و ببینیم که در مقام نظر حرف مارکس چی بوده. شاید در انتها نتیجه بعضیا بگیرن که اون چیزی که در عمل اتفاق افتاده ربطی به این نداشته، به این نظرات نداشته، یا اینکه ربط داشته مستقیما، یا اینکه حالا بخشش ربط داشته بخشش ربط نداشته، یا هر نظر یا هر برداشتی که ممکنه داشته باشن. اینکه از پیش ما تعیین نکنیم، نتیجه گیری نکنیم، چون داریم راجع به کسی حرف میزنیم که یکی از پرمناقشه ترین فلاسفه طول تاریخ یا شخصیت های تاریخ بوده اندیشه هاش. پس این یه بحث و اینم حالا بعضی معتقدن که اصلا مقام عمل، حالا من اینو فعلا کاری ندارم، ولی بعضی معتقدن که اصلا در مقام عمل و مقام نظر باید تفکیک کرد و در مقام عمل اگر چیزی مثلا شکست بخوره این الزاماً تعمیمش به مقام نظر خطاست، مغالطه هم هست. اینکه شرایط خاصی داره تا به مغالطه تبدیل بشه، نه بازی بحثی من واردش نمیشم، فقط خواستم این موضوع رو بگم. و نکته آخر اینکه راجع مارکس وقتی ما داریم، نکته آخر مقدمه، اینکه حالا ما وقتی راجع مارکس داریم حرف میزنیم تفاسیر متعددی داریم، که حالا باز جلسه بعدیمون راجع به هگل که وارد هگل هم که میشیم اونجا شاید وضع بدتر هم بشه، اما راجع به مارکس همینه، مناقشات متعددی داریم. یعنی مارکسیست هایی که دائم با هم دعوا دارن بر سر جز به جز افکار مارکس و اندیشه های مارکس، این باز کار رو دو چندان سخت میکنه که شما داری راجع به کسی حرف میزنی هر کسی یه برداشتی داره، یک چیزی که تبدیل به دستگاه ایدئولوژیک هم شد و مثل این میمونه که شما راجع به چه میدونم مسیحیت یا اسلام وقتی صحبت میکنی خب کلی مناقشه هست، به محض اینکه ازش حرف بزنی خب یه بخشی مثلا در مورد اسلام حرف بزنی یه عده‌ای هستن سنی ان، یه عده دیگه هستن شیعه هستن، باز بین شیعیان باز گرایشات مختلف، باز بین گرایشات مختلف قرائت‌های مختلفی دارن از اون دینشون از اون مذهبشون. حالا در نمیخوام بگم دین و مذهب مارکسیست اونجوری که بعضیا میگن، ولی در مورد مارکس هم به شدت مناقشه وجود داره و بر سر جزئیات تک تک جزئیات خیلی با هم اختلاف دارن، که من سعیم برای اینه که اصلا وارد اون تفاسیر گوناگون اونا نشم خیلی و اون چیزی که میشه مستقیما استخراج کرد از اندیشه های مارکس به اون بپردازم و کلیاتش. خب حالا با توجه به این نکات مقدماتی میرسیم به این نظریه مرحله‌ای یا دوره‌ای یا ادواری و سیکلی که مارکس، که باز گفتم تفاسیر گوناگون، مارکس معتقد بود که تاریخ 5 مرحله داره، یعنی از 5 مرحله میگذره، که از این 5 مرحله 4 تاش هم تقریبا سپری شده و مرحله پنجم هم در آینده اتفاق خواهد افتاد. خب اینو حالا توضیح میدم. وقتی هم دارم اینو میگم، منظورم تا زمانیه که خود مارکس هست، زنده است و داره مینویسه و داره راجع به این فلسفه نظری تاریخش صحبت میکنه. خب این 5 مرحله، مرحله اولش چیه؟ مرحله اولش اصطلاحاً به اصطلاحی که هست کمون اولی است، یا اشتراکی بگیم بهش میگن. توی این مرحله انسان ها از نظر مارکس اصلا با مفهوم مالکیت آشنایی ندارن، یعنی که مثلا ما امروز میگیم این ماشین مال منه، اون نمیدونم چه میدونم اون گوشی مال منه، اون خونه مال فلانیه، این مالکیت اصلا معنی نداشته. یا به یه تعبیر دیگه مالکیت دست جمعی بوده، اشتراکی بوده. منتها یه نکته هست، بعضی مفاهیم هستن در فلسفه وقتی جمعی میشن، وقتی کلی میشن، خودشون خود اون مفاهیم، مفاهیم عام، مفاهیم خاص وقتی عام میشن کلا نفی هم میشن. یعنی مثلا من بگم که چه میدونم، مثلا بگم که من امیر حسین رو خیلی دوستش دارم، بعد بگم فوری پشتبندش بگم که البته من همه آدم ها رو خیلی دوستشون دارم. خب اینجا یه جورایی انگار نفی کردم که امیر حسین، دوست داشتن امیر حسین به معنای رایج و که براش یه ارزش داوری قائل میشم و نفی کردم، همه آدم ها رو دوست دارم. خب امیر حسین هم یه آدمه، من مثل بقیه دوستش دارم. وقتی عام میشه مفهوم از بین میره. در مورد مالکیت هم به همین ترتیبه، مفهومیه که خاصه و اگر عام شد، یعنی ما گفتیم که اشتراک وجود داره، مالکیت، مالکیت خصوصی و به شکل امروزیش وجود نداره و اشتراکی بوده، انگار که دیگه اصلا مالکیتی وجود نداره. حالا یه نکته‌ای که باید تو این مرحله بهش توجه کنی، یعنی تو مرحله اول، اینه که مارکس به این قائل بود که دولت و همه نظام‌های حقوقی و نمیدونم قضایی و حتی راجب دین هم همینو بهش قائل بود، اینا برای حفظ مالکیت پدید اومدن، همه اینا برای حفظ مالکیت، مثلا یعنی دولت برای حفظ مالکیت. خب پس وقتی ما تو مرحله اول مالکیتی نداریم، یعنی مالکیتی در کار نباشه، خب طبعا دولتی هم در کار نیست. یعنی در مرحله اول نه مالکیت بود، نه دولت بود، نه خیلی چیزهای دیگه که برای حفظ مالکیت اومدن، اینا هیچ کدوم وجود نداشت. مثلا دین هم از نظر مارکس برای حفظ مالکیت بود، پدید اومده بود و هست. خب پس تو اون زمان، تو مرحله اول دین هم نیست، نظام‌های قضایی هم نیست به این معنا، همینطور بقیه چیزا. پس این مرحله اول که کمون‌های اولیه بود. مرحله دوم که مارکس بهش قائل، مرحله اصطلاحاً سقواج به فرانسوی یا بردهداریه. توی این مرحله از نظر مارکس یه انسان، انسان دیگری رو و هر چیزی که از اون انسان دیگه به دست میاد مالک میشه، یعنی مالکیت وجود داره، مالکیت انسان بر انسان، بنابراین انسان مالک انسان دیگری میشود. این مالک انسان دیگر هم به دو معناست، یکی این که حیاتش، زندگیش در اختیار انسان مالک، در اختیار اون برده داره، و دیگری این که هر چیزی هم که، یعنی این که میگم جونش در اختیار اونه، یعنی اگه هر وقت اراده کرد میتونه اون برده اصلا کلا بین ببره یا هر بلایی سرش بیاره. یکی دیگه این که گفتم به دو معنا مالکشه، معنای دومش اینه که تا وقتی که اون برده زنده است، حالا از راه حیات اون یا از هر چیزی، هر چیزی که از طریق اون برده به دست میاد مال این برده داره. اینم پس مرحله دوم که مرحله سقواج گفتیم یا مرحله برده داری. مرحله سوم مرحله فئودالیسم یا زمینداری، که تو این مرحله یعنی دقت که میکنی از مرحله دوم که داریم میایم جلوتر، حالا مرحله اول فعلا راجبش صحبتی نداریم، مرحله دوم که داریم میایم جلو، میزان بندگی و بردگی کمتر میشه. یعنی تو مرحله فئودالیسم یا زمینداری نسبت به مرحله بردهداری اون بردگی و بندگی کمتر میشه. چجوری کمتر میشه؟ تو مرحله قبلی گفتیم که تو مرحله بردهداری هم جون انسان به صاحبش تعلق داشت، به اون بردهدار، جون برده متعلق به بردهدار بود، و هم تمام اون عواید و فوایدی که از زندگی برده به دست می اومد اینم به صاحبش تعلق داشت. تو مرحله فئودالیسم یا زمینداری اینجوری نیست. اول اینکه از نظر حیات اینجوری نیست، از نظر جان انسان اینجوری نیست، جون اون برده یا رعیت در اختیار اون ارباب نیست، صاحب زمین نیست به این معنا. دوم اینکه به یک شکل دیگه‌ای مالکیت معنا داره. به چه شکلی؟ اینجا دیگه مالکیت بر زمین مطرحه. یعنی چی؟ یعنی اگه من 100 هکتار زمین دارم، مثلا 150 تا هم رعیت که روی زمین من کار میکنن، حالا میام 100 هکتار زمین خودمو میفروشم مثلا به امیرحسین. به محض اینکه این 100 هکتار زمینمو فروختم به امیرحسین، اون رعیت ها، اون 150 تا رعیتی هم که برای من کار میکردن و من مالکشون بودم، اونا هم از این به بعد امیرحسین نسبت بهشون مالکیت پیدا میکنه. یعنی انگار رعیت با زمین یکیه. اینجا یه استثناءی بوده، یعنی به رجوع به تاریخ که میخوام بکنیم میتونیم استثناء در بیاریم، بعد بگیم حالا این سازوکار این فئودالیسم میتونست متفاوت باشه، که اون یه بحث دیگه است. فعلا ما مقید به همون بحث خود مارکس میخوام بمونیم تا بعد حالا راجع به اینا اگه فرصت شد، من حتی کتابم راجبش نوشته شد. خب یعنی مالکیت ارباب ها توی این مرحله نسبت به رعیت ها بر اساس زمینیه که این انسان ها روش کار میکنن. یعنی من به همراه زمینم صاحب اون کارکنان زمینم هم هستم. پس اگه کسی زمین من رو بخره، رعیت های من هم خریده انگار. خب حالا گفتیم اینجا میشه یه استثنایی قائل شد که حالا خیلی مهم نیست تو اصل و بس. خب و این از مرحله قبلی انگار که میزان بندگی و بردگی اون رعیت کمتره، که جونش و تمام اون چیزی که حاصل زندگیش بود در اختیار مالکش قرار میگرفت. اینجا نه. اما اینجا اگه من رعیت باشم، انتخاب نمی کنم کجا کار کنم. منو گذاشتن سر یه زمینی، بعدم با زمین انگار منتقل میشم. حالا ممکنه بگی که سوال این چه سوالاتی مطرح شه که مثلا که چرا باید قبول کنه که این اتفاق بیفته، و اتفاقا بس مارکس هم هست اینجا، اینا رو جلوتر میشه راجعش بحث کرد تو گفتگو. یه نکته مهم تا این مرحله که رسیدیم، مرحله فئودالیسم که مرحله سوم ما میشه، یه نکته مهم وجود داره، و این و نکته مهم اینه که تا زمانی که مارکس زنده بود، غیر از اروپا، یعنی غیر از یه بخش مهمی از اروپا که خاله مارکس بود، اکثر جوامع توی این مرحله بودن. یعنی حتی اصلا از نظر مارکس، حتی مثلا کل آسیا تو مرحله فئودالیسم به سر می بود. توی این مرحله اگه دقت کنید، زمین مهمه، نه برده و رعیت. اما تو مرحله قبلی اون برده مهم بود، اینجا زمین مهمه و رعیت یه جورایی چسبیده و در هم تنیده است با خود زمین. یعنی زمین اهمیت پیدا میکنه. این مرحله سومیه که مارکس بهش قائله، و گفتیم به نظریه یه بار دیگه تکرار میکنم، به نظریه دوره‌ای بودن تاریخ قائل بود. یعنی مراحلی داره تاریخ، تا اینجا سه مرحله شو مارکس توضیح میده که این سه مرحله رو میگذرونه تاریخ و وارد مرحله چهارم میشه. مرحله چهارم همون چیزیه که بزرگترین مناقشات و جنگ ها و نزاع ها در گرفت. هنوزم مارکسیست ها بر سرش بحث دارن، مسئله دارن، و انقلاب های متعدد اتفاق افتاد. مرحله چهارم مرحله سرمایه‌داریه، کاپیتالیسم. یعنی نه برده حالا مهمه، یعنی اون انسان که صاحبش میتونست یه اربابی باشه، یه مالکی باشه، یه چیزی، یا نه زمین مهمه، هیچ کدوم اینا مهم نیست، بلکه سرمایه مهمه، خود سرمایه. تو مرحله سرمایه داری از دریچه نگاه مارکس به ظاهر که نگاه میکنیم، ظلم به این شدتی که تو مراحل قبلی بود وجود نداره که، هیچ، شاید اصلا به ظاهر ظلمی در کار نیست، اما باز هم یک ظلمی به صورت پنهان و نهان در این مرحله وجود داره، از جنس همون مثلا بی‌عدالتی یا هر اون همون ظلمی که در مراحل قبلی دیدیم، ولو اینکه کاهش پیدا میکنه. یعنی مرحله به مرحله که داریم میریم جلو، اون شکلی که گفتیم، اون ظلمی که در کار بود، داره کاهش پیدا میکنه، تا میرسیم به این مرحله سرمایه‌داری که اصلا انگار ظلمی در کار نیست، اما در باطن اینجا هم یه ظلمی وجود داره. چجوری؟ به نظر مارکس طبق یک نظریه خیلی معروف که همون ارزش اضافیه، یعنی طبق نظریه ارزش اضافی اینجا هم ظلم در کاره. خب اول اینکه سرمایه‌داری یعنی چی؟ یعنی ما قبل از اینکه توضیح بدیم وارد این ارزش اضافی بشیم، باید بدونیم که این مرحله سرمایه‌داری چیه. تو مراحل قبل توضیح دادیم که مثلا مرحله فئودالیسم چیه و مرحله برده‌داری چیه و چه تمایز سرمایه‌داری حالا با مراحل قبلی کجاست. مارکس میگفت اون چیزی که سرمایه‌داری رو سرمایه‌داری میکنه و از مراحل قبلی متمایز میکنه اینه که در مرحله سرمایه‌داری خود سرمایه، تو گیومه سرمایه، خودش سوداوره. یعنی یه موقعی از من کار میکنم، مثل اون مراحل قبلی اینجوری بود، من کار میکنم، در قبال کاریم، کاری که میکنم یه سود یا مزدی هم دریافت کنم دیگه. اما یه وقتی هم هستش که نه، خود این که من پولدار هستم، سرمایه دار هستم، این میشه یه امتیاز، یه امتیازی برای من ایجاد میکنه. حالا اگه نفس این که من سرمایه و پول داشته باشم این یه امتیازی برای من ایجاد کرد، اون وقت ما در اون نظام سرمایه‌داری هستیم. خب سوالی که پیش میاد میشه مثلا، یعنی مطرح میشه وقتی مارکس این حرفو میزنه، که خب مگه میشه خود پول به خودی خود یه امتیاز باشه، ایجاد امتیاز کنه، یا خود سرمایه؟ از نظر مارکس بله، و اینجا وارد اون نظریه میشه که گفتیم، نظریه ارزش اضافی. تو این نظریه میگه که مثلا فرض کنید که، من با مثال میگم که خیلی راحت فهم بشه، خیلی پیچیده نباشه، فرض کنید که یه شخصی بره مثلا، حالا یه سرمایه داره، بره ابزارالات و زمین کارخونه رو بخره. مثلا فرض کنید من 30 میلیارد داشته باشم، برم یه کارخونه بخرم، زمین و ابزار و دستگاه اون کارخونه رو هم بخرم، یعنی 30 واحد پول دارم، میرم اینو میخرم. خب من رفتم با 30 واحد پولم این کار رو انجام دادم، یعنی کارخونه خریدم، حالا میام 15 واحد دیگه اضافه میکنم، یعنی 15 میلیارد دیگه مثلا میدم، مواد خام میخرم. پس 15 واحد دیگه پولم مواد خام خریدم، مثلا چه میدونم چوب خریدم، پارچه خریدم، آهن خریدم، حالا هر چی که میخوام درست کنم. 15 میلیارد دیگه هم بدم، 15 واحد دیگه پولم بدم، مزد بدم به کارگر و مهندس و متخصص و نمیدونم باربر و هر کی که کار میکنه برای من. خب تا الان من 60 میلیارد مثلا خرج کردم، یعنی 60 واحد پول خرج کردم، ولی جنسی که از کارخونه من بیرون میاد، حالا توی روندی که این دوباره تکرار میشه، حالا بخشش دیگه تکرار نمیشه و یه بار من اونا رو میخرم، بخش دیگهش دائم داره تکرار میشه، تو این روند من 60 واحد پول خرج کردم دیگه، جنسی که از کارخونه من میاد بیرون و به فروش میرسه مثلا 100 میلیارد میارزه، با سودی که مثلا میاد روش. اینجا 40 واحد اضافه داریم. این 40 واحد از کجا اومده؟ طبق نظریه مارکس این 40 واحد رو بهش میگیم ارزش اضافی. شما 60 واحد پول داشتی، ولی الان توی روندی تبدیل شده به 100 واحد. خب این 100 واحد 40 واحدش اضافیه. این تفاوت بین اون سرمایه اولیه، یعنی بین اون پولی که برای تولیدش خرج شده، برای تولید اون کالا، و ارزش نهایی کالا 40 واحد شد، از 60 به 100. خب حالا این 40 واحد چجوری اضافه شد، از کجا اضافه شد، چجوری از 60 واحد که مجموع مخارج بود رسیدیم به 100 ارزش 100 واحد کالا، این فاصله 40 واحدی از کجا اومد؟ مارکس میگفت این ارزش اضافیه که حاصل چیه؟ ترجمه های متفاوتی شده، ولی چیزی که حالا تو ایران خیلی رایج بوده نزد مارکسیست ها اینجوری ترجمه کردن، کار متبلور یا کار متجسد، یعنی کاریه که تبدیل شده به این کالا، در دل این کالا کار من وجود داره. و به تعبیر ساده تر این 40 واحد چیزی که وجود داره و اضافه شده و ما از اون غافلیم، همین کار متبلوره. این کار متبلور یعنی به زبون خیلی ساده تر اون چیزی که ما ازش غافل شدیم، گفتم کار کارگره. اون کار کارگران فشرده شده، انگار مثل یه روحی تبدیل شده به 40 واحد ارزش اضافه که ما به ظاهر نمیبینیمش. مثلا ما میز و صندلی تولید کردیم، میز و صندلی ما شد 60 واحد پول خرجش شد، الان 100 واحد میارزه تولید که تموم شد، 40 واحد بهش اضافه شد. این 40 واحد چجوری اومده؟ ما نمیبینیمش. شما مارکس میگه وقتی به یک کالای نگاه میکنید کار کارگر رو نمیبینید، اما در واقعیت کار کارگره که این 40 واحد رو اضافه کرده. چرا؟ چون چیزی از عدم پدید نمیاد. یه بحثی هست تو بحث علت و معلول تو فلسفه، ما علل اربعه یا علل چهارگانه داریم که میگیم یه علت مادی و علت سوری داریم که علتهای خارجی هن، یه علت فاعلی داریم و علت غایی که علتهای داخلی هن. علت مادی و علت سوری علت خارجی هن که ما میبینیمش. یعنی مثلا یه صندلی، یه میز و صندلی که من تولید میکنم یه علت مادی داره، یه علت سوری داره. علت سوریشون شکلش که دارم میبینم، هیئتش اصطلاحاً خب دارم میبینم. علت مادیش هم که دارم میبینم، موادی که تشکیل داده. اما فاعل اینم میبینم، یعنی کسی که صندلی رو ساخته، نجار رو میبینم؟ نه. علت قایش هم میبینم؟ نه. اینا علتهای داخلی بودن. حالا یه چیزی شبیه به همین رو مارکس در مورد این ارزش اضافه میگه و میگه که این 40 واحد یه چیزیه که موجود الان، یعنی الان 60 واحد موجود بود سرمایه من، 40 واحد بهش اضافه شد، این 40 واحد الان وجود داره. واقعا ارزش کالای من 40 واحد بهش اضافه شده، وجود داره. حالا وجود عینی منظور نیست، وجود داره و چیزی هم از عدم به وجود نمیاد. نمیتونی بگیم همینجوری یه دفعه چل تا اومد روش از عدم، نه، اینا حاصل کاره. خب حالا ما اگه این 40 واحد اضافی رو بدیم به کارگر، اون نظام سرمایه‌داری نمیشه. اما اگه اون 40 واحد اضافی رو دادیم به سرمایه‌دار، نظام اونم سرمایه‌داریه، کاپیتالیستیه. این 40 واحد رو چرا ما میدیم به سرمایه‌دار در جهانی که امروز هستیم و به تایید همه اکثریت این جهان در مرحله سرمایه داری هم میدونن، حتی مارکسیستا، اینه که خب اینو، این 40 واحد متعلقه به سرمایه داره دیگه. خب دلیل این که این 40 واحد اضافی رو سرمایه دار صاحب میشه چیه؟ به این دلیل که سرمایه داشت. به خاطر همینه که میگیم که در نظام سرمایه‌داری، یعنی نظر مارکس، میگیم که در نظام سرمایه‌داری خود نفس سرمایه داشتن امتیازه. یعنی اگر اون 60 واحد اولیه رو، مثلا اون 60 میلیارد رو امیر حسین داشت، این 40 میلیارد هم گیر امیر حسین میومد. اگر این 60 میلیارد رو آریان داشت، گیر آریان میومد. اگر اردوان داشت، گیر اردوان میومد. نفس خود اون سرمایه ملاک امتیازه. و از نظر مارکس در واقع سرمایه دار هیچ کاری انجام نداده، فقط چون سرمایه داشته 40 واحد هم اضافی نصیبش شده. پس از این نظر که نفس خود سرمایه یه امتیازی داره، بهش میگن سرمایه داری. اینجا مارکس دو مقام رو از هم تفکیک میکنه که وارد مرحله بعدی میخوایم بشیم، مرحله نهایی تو اندیشه مارکس. یکی مقام حقه مثلا دوجور و دوره مقام واقع. یعنی یک مقام حق داریم، یک مقام واقع داریم. مقام واقع یعنی اون چیزی که تو عالم خارج محقق میشه، اون چیزی، واقعیتی که واقع میشه، به وقوع میپیونده. خب مقام حق چیه؟ اون چه باید تحقق پیدا کنه. از نظر مارکس ارزش اضافی در مقام حق مال کارگره، اما در مقام واقع در این نظم سرمایه‌داری مال سرمایه‌دار میشه. خب پس ما یه مقام حق داریم، یه مقام واقع داریم، و در نظام سرمایه‌داری اون مقام واقع که خب اون ارزش اضافی که الان توضیح دادم، اون 40 واحد اضافی که فقط به واسطه سرمایه به دست اومده بود، نه کاری که سرمایه‌دار انجام داده، به دست اومده بود، متعلق میشه به سرمایه‌دار. این در مقام واقع داره اتفاق میفته تو نظام سرمایه‌داری، اما تو مرحله چهارم و ارزش اضافی به سرمایه‌دار تعلق میگیره، در صورتی که در مقام حق مال کارگره ها. از نظر مارکس اینجا توضیح دادیم، از عدم به وجود نیومده اون ارزش اضافی، اینو کار کارگر به وجود اومده، کار متجسده، کار متبلوره، کاری که تجسد پیدا کرده، و حالا که تجسد پیدا کرده ما دیگه نمیبینیمش، مثل یه روحی مونه که رفته تو دل کالا، این ارزش اضافی. خب در مرحله سرمایه‌داری یعنی مرحله چهارم، این به سرمایه‌دار تعلق میگیره، در صورتی گفتیم در مقام حق مال کارگره. حالا مرحله پنجم چیه؟ مرحله پنجم یعنی تو مرحله‌ای که حالا جلوتر توضیحش میدم، هم مقام واقع هم مقام حق یکی میشه. یعنی ارزش اضافی هم که در مقام حق مال کارگر بود، در مقام واقع هم به کارگر تعلق میگیره. حالا مرحله پنجم، این چهار مرحله قبلی یعنی طبق نظر مارکس مراحل که گفتیم، کمون اولیه، مرحله دوم بردهداری، مرحله سوم فئودالیسم، مرحله چهارم کاپیتالیسم، مرحله بودن که گذشتن یا در حال گذر بودن تا موقعی که حداقل مارکس خودش بود، این مرحله بودن که در حال گذر بودن. اما مرحله پنجمی که اصلا در زمان مارکس یعنی زمان حیات مارکس اصلا رخ نداده بود به نوعی، یا حالا یه پیشگوییش بود، درست یا غلطش کاری نداریم، ما اصلا بعضی میگن تحقق هم پیدا نکرد، کاری به اونش نداریم. مرحله پنجمی که اصلا اون موقع گفتم اصلا به درست غلطش کار نداریم، یه پیشگویی بود که ما این چهار مرحله رو داشتیم و حالا میریم سراغ مرحله پنجم. مرحله پنجم چیه؟ سوسیالیسم. مرحله سوسیالیسم، البته اینجا یه نکته خیلی مهم هست که مناقشه جدی بین خود مارکسیستا و سوسیالیستا اینجا هست. خود مارکس تعبیرش از مرحله پنجم کمونیسم بود، اما چی شد که حالا این تغییر، این اصطلاح هزار تغییر پیدا کرد؟ در مقام عمل یه مشکلاتی رخ داد که مارکسیست ها بیشتر این سوسیالیسم رو جا انداختن که حالا فعلا کار نداریم. این مارکس میگفت در مرحله کمونیسم شکلی از همون کمون اولیه مجدداً احیا میشه، اما با تفاوت‌های بسیار جدی و مهم. یعنی باز دوباره یک نوع اشتراک پیش میاد، مالکیت برای همه که توضیح دادم تو کمون اولی، وقتی میگی مالکیت برای همه انگار داری میگی عدم مالکیت، مالکیت دیگه وجود نداره، چون بعضی مفاهیم مثل همین مالکیت وقتی عام میشه دیگه خودش رو نفی میکنه، که مثالش هم زدم، یعنی مالکیت مال همه است، یا به یه تعبیر دیگه اصلا مالکیت نداریم. اما تو این مرحله چه اتفاقی میفته؟ نحوه کار چیه وقتی مالکیت نداریم؟ چه اصلا ساختارش چجوریه این مرحله جدید؟ اینجوریه که هر کی به اندازه توانی که داره ازش کار میکشن، به هر کم به اندازه نیازی که داره بهش مزد میدن. یعنی خیلی ساده، یعنی خیلی خیلی بخوایم سادهش کنیم، هر چقدر شما توان داری کار میکنی، هر چقدر هم نیاز داری مزد میگیری. این مرحله میگفت کمونیسم. خیلی دارم سادهش میکنم. چرا دارم سادهش میکنم؟ به خاطر اینکه به محض اینکه میایم وارد جزئیات این بحث میشیم، تفاسیر متعدد میان وسط، و من نمیخوام سراغ اون تفسیر شخصی که خودم قبول دارم یا برداشتی که خودم دارم از دل متون مارکس و مارکسیست ها اونو بخوام بهش ارجاع بدم. اصلا کاری با این نداری، فقط اون تا اونجایی که خیلی مناقشه بر سرش وجود نداره. خب حالا این نکته ای که مارکس میگفت این بود که گفتیم تو مرحله اول یه چیزایی هستن که برای حفظ مالکیت اصلا پدید اومدن، مثل دولت، مثل اون دستگاه قضایی مثلا، و مثل دین. میگفت اینا همه برای حفظ مالکیت اومده، پس تو این مرحله که مالکیت از بین میره دولت هم باید از بین بره، یعنی دولت وجود نداره خب در مرحله کمونیسم. اما چه اتفاقی افتاد؟ گفتم بحث سوسیالیسم و اینا مطرح میشه در مقام عمل. وقتی مارکسیست‌ها دیدن که خب اگر به قول خودشون اون انقلاب پرولتاریا زحمتکشان رخ بده، دولت نمیتونه به راحتی از بین بره، و از طرفی هم دیدن که نمیشه که اصلا، یعنی دو تا مشکل انگار در مقام عمل وجود داشت دیگه، دولت رو نمیشه از بین برد، یعنی یه انقلابی کنیم یه شبه بگیم خب دولت هم حالا از بین بره. حالا چیزی که در عمل در برداشت اونها بود، در عمل اونها بود، ما کاری نداریم، ممکنه که بیاد بگه میشد نکردن، ما کاری با این نداریم. دیدن نمیشه دولت به این سادگی از بین بره. خب به نظرم درست میاد که به این سادگی نمیشه دولت یه دفعه از بین برد. خب کلی دم و دستگاه، یک ساختار، یه مرحله بزرگ و عظیم تاریخی که مارکس هم خیلی تخته نمیکرد سرمایه داری اونجوری که همه برداشت های سطحی که امروز هست، اصلا تخته نمیکرد، یه مرحله مهم و اساسی و خیلی 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 خاصی میدونستش که اتفاقا یه جور مرحله نهاییه که باید به درستی ازش عبور کرد، و بحثایی داشت که حالا واردش نمیشه. دومی مشکلی که وجود داشت گفتیم تو بحث کمونیسم، گفتیم تو این مرحله به اندازه کاری که، یعنی به اندازه که کسی توانشو داره ازش کار میکشی، به اندازه هم که نیاز داری بهش میدی. خب اینا دیدن این دوتا کار رو به این راحتی نمیتونن انجام بدن. نتیجه که گرفتن چی شد؟ نتیجه که گرفتن اینه که قبل از این که ما به مرحله کمونیسم برسیم باید یک مرحله گذار داشته باشیم، یه اصطلاحی مرحله گذار رخ بده، یه مرحله گذار انتقالی اما موقت، موقت و زود گذر. اسم این مرحله گذار موقتی انتقالی رو گذاشتن مرحله سوسیالیسم. پس اینجوری بود که مارکس از کمونیسم حرف میزد، اما بعد بحث سوسیالیسم مطرح شد. البته میگم قبل از اینم اصطلاح سوسیالیسم بود، اون یه بحث دیگه داره، کاری با این نداریم. فعلا ما داریم در مورد مارکس حرف میزنیم. ولی خب این مرحله رو میگفتن که گذراست، زود میگذره و میرسه به مرحله‌ای که مارکس میگفت. تفاوت‌ها هم که وجود داره گفتیم تفاوت این مرحله گذار، مرحله سوسیالیسم با کمونیسم، اینه که اولا دولت در اون وجود داره چون نمیشه به سادگی از بین برد، دوما این دولت هم اصطلاحا بهش میگفتن حاکمیت مثلا پرولتاریا، یعنی حکومت مثلا کارگران یا زحمتکشان. بعدن ماویست ها اومدن گفتن که این زحمتکشان که فقط کارگران نیستن، کشاورزا هم هستن، دهقانان هم هستن. این که بعدن صحبت از اون کارگران و زحمتکشان یا دهقانان هم شد که تو ایران هم ما دیدیم. خب تفاوت دیگه هم که پس مرحله موقت داشت، یعنی سوسیالیست و کمونیست، بین این دوتا تفاوت وجود داشت، اینه که گفتیم باید به اندازه توانش از هر کسی کار بکشیم، به اندازه نیازش بهش مزد بدیم. خب این یعنی چی؟ یعنی مثلا ممکنه آریان بتونه در روز 2 ساعت کار کنه، اردوان بتونه مثلا 5 ساعت کار کنه، اما مساوی مزد بگیریم، یا حتی نیاز من بیشتر هم باشه، مثلا من تعداد فرزندان بیشتری دارم نسبت به یک کسی دیگه ای، مثلا نسبت به اردوان من 5 تا بچه دارم، اردوان 2 تا بچه داره، بعد اردوان داره 5 ساعت کار میکنه، من 2 ساعت کار میکنم، ولی من دارم بیشتر مثلا به اندازه نیازم میگیرم. خب اینم باز یه مشکل بزرگی بود دیگه در عمل. تو مرحله سوسیالیسم گفتن خب نه، ما چیکار میکنیم توی مرحله موقت؟ اولا دولت وجود داره به اون معنا، و ولی میایم در یعنی اون مشکل اول اونجوری حل میکنیم که حالا یه دولتی هست و قراره که از بین بره، حالا توضیح میدم. اما در مورد کار میایم از هر کسی به اندازه توانش کار میکشیم، این درسته، اما به هر کسی به اندازه نیازش مزد نمیدیم، به اندازه کارش مزد میدیم. اما قراره باز دوباره تاکید قراره که این موقتی باشه، برسیم به کمونیسم. پس در نظر خود مارکس ما فقط در مرحله، ما فقط یه در مرحله پنجم فقط یه چیزی داریم که کمونیسمه، اما در عمل یک دوره گذاری هست که گفتیم توضیح دادیم. حالا چیزی که در عمل اتفاق افتاد و گفت و اول بحثم گفتم باعث میشه که خیلی گارد داشته باشی وقتی از مارکس ما حرف میزنیم، از مارکسیس حرف میزنیم، اصلا از چپ تو دنیا امروز حرف میزنیم. یه زمانی من همیشه اینو میگم، میگفتن که الان هم میگن، میگفتن لیبرال فوش بود تو زمان مثلا بعد انقلاب. بعضی اینو الان هم میگن که تو، یعنی تصویرشون تصویر تاریخیه که ثابت مونده، که میگن مثلا لیبرال فوشه، در صورتی که نه، الان دیگه چپ فوشه، اصطلاحاتی که براشون به کار میره. فارغ از اینکه حالا کسی میخواد ازش دفاع کنه یا دفاع نکنه، اون تبدیل، یعنی سوگیری منفی به خاطر مقام عملش بوده، رو هوا هم این اتفاق نیفتاده، در عمل اتفاقاتی افتاده که توضیح دادم که اونجوری که مارکس و انگلس میگفتن نشد. یعنی مارکس و انگلس چی میگفتن در مورد اون نهادهایی که برای حفظ مالکیت پدید اومده بودن، مثل دولت، مثل دین. مثلا مارکس میگفتش که این دولت، یه اصطلاحی داشت میگفت دولت باید پژمرده بشه خودش، میگفتش که وقتی ما مالکیت نداشته باشیم، یواش یواش خود این از کار میفته، خودش پژمرده میشه، مثل گلی که پژمرده میشه، خودش پژمرده میشه، میفته. نه اینکه بری حتما بزنی نابودش کنی، یه حرکت مثلا قهرآمیز که نیازه که اینو نابود کنی، نه. این بحث جدا از بحث خود انقلاب های مثلا مارکسیستی و انقلاب های وارد مرحله مثلا کمونیست شدن ها، یه بحث دیگه است. یعنی حالا که رسیدیم به جایی که مالکیت نداریم، تو مرحله کمونیسم هستیم، این دولت خودش کم کم پژمرده میشه، چون مالکیت نیست. چون مالکیت نیست، اینا هم برای حفظ مالکیت اومدن، کم کم خودشون پژمرده میشن، کم رنگ میشن، از بین میرن. یا راجع به دین هم همینو میگفت. یه بحثی داشتن اصلا با فوئرباخ، اختلاف نظر داشت، با اینکه اشتراک نظر هم داشتن توی بحثی راجع به دین، ولی یه اختلافی داشتن در جزئیات که تو جلسه که راجع به هگل داریم اونجا توضیح میدم اونو. خب تو عمل حالا چه اتفاقی افتاد؟ اونجوری که مارکس و انگلس هم میگفتن دولت باید پژمرده میشد، یواش یواش از بین میرفت، اما نه با قهر، نه با مبارزه مثلا قهرآمیز و غلبه قهرآمیز و مثلا سرکوب فیزیکی یا این مثلا جنگیدن با اونها، نه. وقتی مالکیت مثل چی؟ مثل اینکه یه زمانی مثلا این فالگیرا و رمالا خیلی کاروبارشون پربار بود، میزان دانش بشر پایین بود، خیلی از اینا استفاده میکنن. تو دربار هم اینا بعض این آسترولوژیست ها، آسترونومی و آسترولوژی فرق داره، اون شبه علمیه این علمیه، آسترولوژیست ها بعضی همین امروز هم اینو قاطی میکنن، اونایی که مثلا رمال بودن، فالگیر بودن، از مثلا هیئت آسمانی می اومدن نتایجی می گرفتن، این خیلی کاروبار پررنگی داشت، اما کم کم دانش بشر که زیاد شد، اینا کاروبارشون از سکه افتاد. حالا امروز هم وجود دارن، اما خب کمتره. یا مثلا خیلی چیزای دیگر میشه مثال زد، مثلا تو زمینه تکنولوژی ما با رشد سریع وقتی داریم پیش میریم، کم کم دیگه رونقی نداره. مثلا کسی اگه مثلا چه میدونم یه زمانی نوار میفروخت، کم کم دیگه اون کارش هم از دست داد. نه اینکه که به زور بیان بهش بگن، حالا تو ایران کاری نداریم، به زور کسی بیاد بگن حق نداری نوار بود، نه دیگه اون نبود. یه زمانی بعدش مثلا سی دی میفروختن، دیگه اونم از کار کم کم افتاد. یعنی اینکه خود به خود وقتی نیازی نیست دیگه از بین میره. حالا دولت، دین، نمیدونم این دستگاه یا نهاد قضایی جزایی، اینا برای حفظ مالکیتن، اینا هم کم کم از بین میرن. حالا چیزی که تو عمل اتفاق افتاد برعکس این بود، یعنی نه فقط دولت ها دچار پژمردگی نشدن و این اتفاق نیفتاد، روز به روز دولت هایی که با یعنی داعیه مارکسیستی داشتن ادعا میکردن که میخوان به مرحله کمونیسم برسن و دوره سوسیالیسم که گفتیم موقتیه رو از سر بگذرونن، این دولت ها شدن تبدیل به یکی از فربهترین و نیرومندترین دولت ها تبدیل شدن، گسترده ترین دولت ها، دولت های توتالیتر از دل اینا حتی بیرون اومد. نه فقط اینا، روبروشون هم بودن، فاشیست ها هم بودن، اما اینا هم دولت ها این شکلی شدن. برعکس به جای اینکه بخواد مثلا پژمرده بشن، از بین برن، این اتفاق در عمل نیفتاد. حالا اینجا یه بحثی وجود داره، بحث اختلاف نظری وجود داره که بعضی از این که بین مارکسیست ها هست که اینها اصلا از یه جایی وقتی وارد این مرحله سوسیالیسم شدن که مرحله شد انگار بین مرحله سرمایه داری و کمونیسم، اینا انحراف پیدا کردن اصلا از نظرات مارکس. بحث دیگه میتونیم ببینیم تفاسیر متعدد و متکثر خیلی خیلی زیادی. بحث دیگه این که در همون مقام سوسیالیسم بعضیا تایید کردن بعضی از کارها رو، اما یه سری کارهای دیگه انحرافی بود و از ناشی از فهم نادرست مارکس بود. بعضیا گفتن اصلا نه درست بود، موجه بود، دولت باید گنده هم میشد، مجبور بودن، یه نظامی در برابرش داشت به شدت مقاومت میکرد که رفت به سمت فاشیسم، و این که رفت به سمت فاشیسم، این دولت در مقابلش هم رفت به سمتی که در همون حد قوی باشه، نیرومند باشه، نفوذ داشته باشه تا بتونه در برابر این نیروی فاشیستی که قد علم کرده و ناشی از سرمایه داریه، یعنی سرمایه داری داره مقاومت خیلی سفت و سختی میکنه در برابر اینکه از اون مرحله عبور کنیم، از این ورم مقاومت باید جدی میشد، دولت ها مثلا فربهتر میشدن، گسترده تر میشدن، توتالیتر هم حتی میشدن، چون نیاز بود که این توده مردم، حتی این خلق، توده مردم، اون پرولتاریا، حتی با دیکتاتوری پرولتاریا بیاد غلبه کنه توی این مرحله گذار. چون سرمایه داری به این راحتی با نمیدونم گل و بلبل و نمیدونم با دست دادن و خوش و بش که نمیرفت کنار، این اتفاق میتونست بیفته. ولی خب در مقام عمل اشتباهای دیگه ای کردن که اون اشتباه دیگه منجر به فروپاشیشون شد. پس ببینید تفاسیر متعددی، فقط من چند تا نمونهشو گفتم. بعضی از اساس اصلا اینو کلشو انحراف میدونن، یعنی حرف مارکس توب، یعنی دیدگاه‌های برداشت‌های دیترمینیستی هم داریم که نه روند تاریخ، مارکس گفته که روند تاریخ خودش اینجوری داره پیش میره و این اتفاق میفته در مبارزات بین این دوگانه‌هایی که ترسیم شد. از مرحله دوم دقت کنید، برده و برده‌دار، یه تضادی بینشون پدید میاد در روند تاریخی، کم کم از بین میره اون مرحله، وارد مرحله فئودالی میشیم، رعیت و ارباب، تضاد بین رعیت و ارباب در نهایت میرسه به مرحله سرمایه‌داری که تضاد بین پرولتاریا و بورژوازی، سرمایه‌دار و کارگر یا زحمتکشان، چون کارگر که میگیم گفتیم ماویست هم گفتن این کشاورزان و دهقانان هم هستن، زحمتکشان طبقه پایین. خب این تضاد یه تفسیر دیترمینیستی یا جبرگرایانه داشتن که خود به خود این اتفاق میفته در روند خودش. یه سری اومدن اینو به شکل مصنوعی ایجاد کنن، اصلا نظر مارکس هم این نبوده، بعضی اینو گفتن. و میگم تفاسیر متعدده و متکثر، و اینایی هم که تازه من گفتم همه رو شامل نمیشه، باز در خود اینها هم اختلاف نظر هست، باز در خود اونها هم جوری لایه لایه اختلاف نظر وجود داره. اما پس گفتیم که 5 مرحله داره که بخوام جمع بندی کنم، و حالا اگه بخوایم وارد مرحله نقد بشیم، چون گفتم در مورد مارکس و مارکسیسم تفاسیر عمده‌ای وجود داره، متنوعن، متکثرن، فقط یه بخشی از شیوه مواجهه ما با نقد و بررسی مارکس رو بهش اشاره میکنم. این نه به معنای دفاع، نه به معنای نقد مارکسیسته، نگاه مارکس، و اون اینه که شما برای اینکه نقد کنی و بررسی کنی ادعای مارکس رو در مورد تاریخ توی فلسفه نظری تاریخ، اینو برای دوستان میگم که از اول نبودن، حالا یه بار دیگه تکرار میکنم، ما یه بحث فلسفه نظری تاریخ داریم، یه فلسفه تاریخی من حالا تو گفتگوها شاید دوباره تکرار کردم. خب وقتی میخوای ادعای مارکس رو بررسی کنید، با دو تا رویکرد مواجهیم. حداقل مثلا ما اگه الان همزمان با مارکس بودیم، کتاب مارکس منتشر شده، کتاب‌های مارکس منتشر شده، چند سالی هم گذشته، میخوایم بیایم بررسی کنیم ببینیم ادعاش چجوریه، دو تا رویکرد باید پیش بگیریم. یه رویکردمون در مورد اون 4 مرحله اوله، یا حداقل 3 تاش که دیگه قطعی اینجوریه، مرحله سرمایه‌داری هم گفتیم تا زمان مارکس حتی سرمایه‌داری هم نبود در سراسر جهان، بیشتر اون مرحله قبلی حاکم بود، مثلا نظر مارکس کل آسیا اینجوری بود، البته باز در مورد این کتاب در نقدش نوشته شده، اینا رو تو جلسه آخر همه ی کتاب‌ها رو معرفی می‌کنم، چون تعداد کتاب‌هایی که تو این جلسات و بحث‌های مربوط به اینو داریم خیلی زیاده، ولی در حین جلساتم یه جایی اشاره می‌کنم به این نقد. مثلا در کل آسیا شیوه تو مثلا اون فئودالیسم، اون مرحله فئودالیسم حاکم بود مثلا نظر مارکس، و فقط مثلا در اروپا، بخش‌های از اروپا این مرحله سرمایه‌داری رو داشت تجربه می‌کرد. خب حالا ما اگه بخوایم ادعاشو بررسی کنیم، یه جایی باید بریم سراغ روی کرد، این دو تا روی کرد بود داشته باشیم، یه جایی باید بریم سراغ روی کردی که روی کرد تاریخیه و فکت‌های تاریخ رو بسنجیم که آیا تاریخ این روندی که مارکس میگه طی کرده واقعا، این مراحل رو داشته، یعنی یه دوره اون کمون اولیه بوده، حاکم بوده بر جهان، حتی اگر نگیم در تمام جهان، بگیم در اکثریت جوامع بشری اون کمون اولیه بوده، بعد مرحله دومی بوده، بردهداری بوده، سقواج بوده، مرحله سوم فئودالیسم بوده، بعد مرحله سرمایه‌داری بوده، آیا اینجوری بوده یا نه؟ این یه روی کرده. یه بخش دیگهش برمیگرده به یک نوع آینده نگری یا بحث آینده پژوهی هم داره، حتی آینده پژوهی رشته است، یه بحثش اصلا خالص ربطی نداره به این، ولی یه بخشش برمیگرده به آینده، این که آیا میشه با روشی که مارکس داشت پیش بینی میکرد پیش بینی کرد آینده رو، یا نه این یه پیشگوییه. راجع به این پوپر مثلا منتقد مارکس بود، حالا راجع پوپر نمیخوام مثلا حرف بزنم تو این جلسه، منتقد که بود، نه این دیگه میشه پیشگویی، شما نمیتونی پیشگویی کنی مثلا. یا الان که اصلا تو این شرایط امروزی که قرار داریم، خب مارکس از دنیا رفت و بعد از اون انقلاب های اتفاق افتاد و این انقلاب ها تحت تاثیر مارکس و نظرات مارکس اتفاق افتاد، خب اینو میشه در تایید اون گرفت یا نه در نقدش، که مثلا ما انقلاب هایی رو داشتیم که انقلاب های اصطلاحاً سوسیالیستی بودن، اما خب به اون فجایع هم ختم شدن. خب یه منتقد مثلا ممکنه بگه که بله پیش بینی درستی داشت، پیشگویی درستی داشت، اما تجویز نادرستی داشت. من جمله دارم همیشه میگم، همیشه تکرار میکنم این جمله، انقدر برداشته شد جای دیگه شنیدم، یه بار تو پرگارم حتی شنیدم جمله رو که خودم توی مقاله چند سال پیش گفته بودم، که تشخیص درست و تجویز نادرست، یا توصیف درست داشت اما توصیه نادرست داشت. این تو پرانتز بود این حرفی که زدم، که یه عنوان یکی از مقالاتم بود چند سال پیش. خب آیا اینجوری بود یا مثلا یعنی واقعا درست بود مراحل رو طی کرد، اما چیزی که حاصل شد این بود که دیدیم دولت‌های توتالیتر و مثلا نادرست، یا اون تفاسیر مختلفی گفتیم مثلا نظر مارکس نشد، یعنی به اون مرحله اصلا نرسیدیم، یعنی در دفاع از مارکس کسی بیاد بگه، در دفاع هم نه، در مقام بی‌طرف بیاد بگه که برای ما چهار مرحله رو گذروندیم، مرحله پنجمی هم که مارکس گفته ممکنه به وقوع بپیونده، ممکنه هم نه، اصلا نرسیم بهش. اون چیزی که اتفاق افتاد تحت نام سوسیالیسم و تحت تاثیر مارکس، نظرات مارکس به شکل تمام و کمال و دقیق و موشکافانه نبود، اون نبود، یه سری انحرافاتی بود که حالا از اونم استفاده کردن، مثل کسایی که مثلا راجع به دین وقتی صحبت میشه، مثلا یه بخشی از کارهایی که یه فرقه میخواد تحت عنوان همون دین انجام بده، میگه من این کاری که اینا دارن میکنن دین ما اینو نگفته. یه جایی هم ممکنه درست بگن، حتی واقعا یه سری کارا باشه که تو دینشون نباشه، حالا چه موجه باشه چه ناموجه باشه، اصلا کاری به این نداریم. پس این بحثا راجع به نقد و بررسیش هم این که دو تا روی کرد ما میتونیم مواجه بشیم با این بحث، و یه بحثش راجع به فکت‌های تاریخی رو باید بررسی کنیم برای اون مرحله قبلی، برای بخش مرحله کمونیسم یه جور آینده رو باید مد نظر داشته باشیم که آیا از نظر مثلا اینجا دیگه بحث تاریخی نیست، یه بحث معرفت شناسانه داریم، یه بحث روش شناسانه داریم، یعنی از نظر روشی ما میتونیم آینده رو پیش بینی کنیم در مورد وقایع تاریخی اجتماعی یا نمیتونیم، اونجوری که تو فیزیک میتونیم تو مسائل مثلا اجتماعی سیاسی اقتصادی اینا میتونیم یا نمیتونیم، اینا بحث دیگه است، مثلا اقتصادی رو بذاریم کنار، تو مسائل سیاسی یا در مورد تاریخ اینا تفاوت‌هایی دارن که اینا رو تو اینجا دیگه بحثم راجع به مارکس نقطه میذارم. اگه تو گفتگو حالا نکاتی خواستم اضافه میکنم. یه بحثی که هست اینه که خب گفتیم با روش تاریخ ما میتونیم بررسی کنیم یا نمیتونیم، ولی وقتی به آینده میرسیم دیگه با روش تاریخی نیست، روش‌های دیگه‌ایه، مثلا روش شناسی. شما از چه روشی تونستی پیش بینی کنی؟ آیا اون روش موجه در تاریخ یا نیست؟ اینا تو بحث فلسفه تاریخه، فلسفه نقدی تاریخ، که گفتم ما فعلا تو این درس گفتار تو این چند جلسه تو فلسفه نظری تاریخیم، ربطی به مارکس نداره. این که تاریخ میتونه مثلا از دل تاریخ پیش بینی بیاد بیرون یا نمیتونه، تبیین میتونه از دل تاریخ بیرون بیاد، روشش چیه، موضوعش چیه، غایتش چیه. تاریخ نمیدونم یک نالج، یک دیسیپلینه یا یک ساینس. این بحث هاست که تو فلسفه تاریخ بهش میپردازیم. نقطه میذارم اینجا و اگر نقدی نظری دوستان داشتن خوشحال میشم بشنوم. و تاکید میکنم اون دوستانی هم که فایل ها رو گوش میدن اگه خواستن به شکل مقاله ارسال کنم برام، تو تلگرام بهترین راه برای من دسترسی، چون تو سایت کلی تبلیغات میاد و لای اونا دونه دونه بگردم. جای دیگه هم صفحه اینه، مثلا تو اینستاگرام فقط صفحه دارم که اونجا هم نمیشه خیلی مفصل چیز کنه، ولی باز اونجا هم اشکال نداره. ولی میگم بهترین راهش تلگرام، اگه نداشتن اینستاگرام، اگه نکرد رو تو کامنت های خود سایت میتونم واسه من بفرستم. مرسی، نقطه میذارم.
مرسی آدیان جان، خیلی پر عمق بود بحث امروز، خیلی لاغت من که استفاده کردم. از دوستان دعوت میکنم اگر سوالی، نظری، بحثی و نقدی دادن تشریف بیارن بالا و مطرح کنن.